صفحه 1637. و اگر از آن بی بهره بماند، شایسته آن نخواهد بود که ابله و دیوانش بخوانیم. سقراط جوان، بیگمان، بیگانه، اما نه تلفیق و پیوند بدان با بدان قابل دوام است و نه تلفیق و پیوند خوبان با بدان و نه هنری میتوان یافت که بخواهد چنین تلفیقی به وجود آورد. سقراط جوان، درست است. بیگانه، بلکه عقیده‌ای که اندکی پیش اشاره کردیم فقط در طبایع نیکو و تربیت یافته به وجود می آید و خود بهترین وسیله علاج و چنان که گفتیم پیوندی خدایی است که اجزاء مختلف قابلیت انسانی را که به یکدیگر بی‌شباهتند و در دو جهت مخالف پیش می روند به هم می بندد. سقراط جوان، درست است. بیگانه، آنجا که این پیوند خدایی موجود است، رشته های انسانی را هم به آسانی می توان یافت و به کار بردنشان بسیار سهل است. سقراط جوان، آن رشته ها کدامند و چگونه می توان آنها را به کار برد؟ بیگانه، به یاری قوانین زناشویی و از راه ازدواج درست جوانان شهر با یکدیگر. بیشتر زناشویی ها موافق اصول درستی که برای به وجود آوردن فرزندان باید در نظر گرفته شود صورت نمی گیرد. سقراط جوان، چرا؟ بیگانه، ازدواج هایی را که برای کسب مال و قدرت صورت می گیرد کنار می گذاریم، زیرا ارزش آن را ندارد که وقت خود را صرف نکوهش آنها بکنیم. سقراط جوان، حق با توست. بیگانه، پس فقط باید از زناشویی هایی سخن بگوییم که در آنها به اصالت و تبار بیشتر توجه می شود و ببینیم آیا در آنها اصول درست رعایت می گردد یا نه. سقراط جوان، بسیار خوب. بیگانه، اگر در این گونه زناشویی راحتی و آرامش آنی را در نظر بگیریم و بدین سبب کسانی را بگزینیم که از هر حیث به ما شبیهند و از بی‌شباهتی بگریزیم و از دشواری ازدواج با کسانی که شبیه ما نیستند بهراسیم، چنین ازدواجی متکی به اصول درست نخواهد بود. سقراط جوان، چرا؟ بیگانه، زیرا در این صورت اشخاص قانع و ملایم همیشه به کسانی که مانند خود ایشانند روی می آورند و تا حد امکان دختران همان گونه کسان را به زنی می گیرند و دختران خود را نیز بدان گونه مردان می دهند. مردمان سرکش و دلاور نیز کسانی را که دارای همین سجیه اند برمی گزینند و حالان که حق این است که هر دو گروه راهی مخالف این پیش گیرند. سقراط جوان، چرا؟ بیگانه، شجاعت اگر از نسلی به نسل دیگر منتقل شود بیان که با ملایمت و خیشتنداری بیامیزد، البته نخست جلوه درخشانتری پیدا می کند، ولی در پایان کار به بیباکی و دیوانگی می انجامد. سقراط جوان، چنین می نماید. بیگانه، روح ملایم و آرام نیز اگر با شهامت و دلاوری نیامیزد و از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد، به سستی می گراید و سرانجام پژمرده و افسرده می شود. سقراط جوان، حق با توست. بیگانه، چنان که گفتیم اگر صاحبان آن دو سجیه درباره خوبی و زیبایی تصور واحد و مشترکی داشته باشند، پیوند دادن آنان به یکدیگر آسان خواهد بود، زیرا یگانه وظیفه هنر بافندگی شاهانه همین است که نگذارد ارواح پرشور و دلاور از ارواح ملایم و خیشدار جدا گردند، بلکه آن دو را به وسیله اعتقاد مشترک و افتخار و ننگ و گروگانهایی که به یکدیگر می‌دهند به هم جوش دهد و از راه تلفیق و پیوند آنها بافته صاف و ظریفی به وجود آورد و آنگاه تمام قدرت و اختیار دولت را به دست آن بسپارد. سقراط جوان: چگونه؟ بیگانه: آنجا که حکمرانی لازم است، کسی را که آن هر دو سجیه را در خود توأم دارد به حکمرانی بگزیند، و آنجا که چندین حکمران ضروری است، حکمراران را چنان انتخاب کند که هر دو سجیه به هم بیامیزند. چه اگر حکمران دارای روحی ملایم و خویشتن‌دار باشد، البته احتیاط و عدالت و صلح و صفا را در جامعه رایج خواهد ساخت، ولی حدت و سرعتی را که لازمه عمل است دارا نخواهد بود. سقراط جوان: این نکته به نظر من نیز درست می آید. بیگانه: حکمران با شهامت و دلاور در احتیاط و عدالت کوتاهی خواهد ورزید و در عمل شدید و سریع خواهد بود، ولی ممکن نیست که کار یک دولت، چه در امور عمومی و چه در امور مربوط به یکایک افراد، درست انجام پذیرد اگر یکی از آن دو صفت در آن نباشد. سقراط جوان: تردید نیست. بیگانه: پس میگوییم غایت هنر بافندگی سیاسی که وظیفه‌اش به هم بافتن ارواح شجاع و خویشتن‌دار است، هنگامی صورت عمل میپذیرد که هنر شاهانه آن دو را به وسیله دوستی و سازگاری به هم پیوندد و بدینسان بهترین و گرانبهاترین بافته‌ها را آماده کند و همه افراد جامعه را اعم از آزاد و برده در زیر آن گرد آورد و با توجه به حد اعلای سعادتی که ممکن است نصیب جامعه‌ای شود فرمان بدهد و حکم براند و نگذارد که به سعادت جامعه نقصی راه یابد. سقراط جوان: ای بیگانه، ماهیت پادشاه و مرد سیاسی را به نیکوترین وجه تشریح کردی. صفحه 1641. پارمنیدس: ایده و واحد. کفالس حکایت می کند: روزی که از دادگاهمان کلازومنیا به آتن آمده بودیم، در میدان شهر به آدئیمانتوس و گلاوکن برخوردیم. آدئیمانتوس دست مرا گرفت و گفت: درود بر تو کفالس، اگر از من خدمتی ساخته است بگو تا به جای آورم. گفتم: آری، بدین شهر آمده ام تا تقاضایی از شما بکنم. پرسید: چه تقاضایی؟ گفتم: آن برادر ناتنیتان که با شما از یک مادر است چه نام دارد؟ نام او را از یاد برده ام. هنگامی که نخستین بار از کلازومنیا به اینجا آمدم او هنوز کودک بود، ولی از آن هنگام زمان درازی گذشته است. نام پدرش اگر خطا نکنم پریلامپس بود. گفت: درست به یاد داری، او آنتیفون است، با او چه کار داری؟ گفتم: این همراهان من که میبینی همشهریان منند و به فلسفه دلبستگی فراوان دارند. شنیدند آنتیفون با کسی به نام پیتودوروس که از دوستان و شاگردان زنون است دوستی دارد و مضمون بحثی را که چندین سال پیش سقراط با زنون و پارمنیدس کرده و سؤال و جوابهایی را که میان آنها گذشته چندین بار از پیتودوروس شنیده و از بر کرده است. توضیح حاشیه: پارمنیدس و زنون دو فیلسوف معروف ایلیایی هستند که در قرن پنجم قبل از میلاد میزیستند. یگانه اثری که از پارمنیدس باقی است، بخشی است از شعری مفصل تحت عنوان طبیعت که حاوی اندیشه‌های فلسفی اوست. زنون کاشف دیالکتیک شمرده می‌شود. ادامه متن: گفت: آری درست است. گفتم تقاضای ما این است که مضمون آن بحث را از برادرت بشنویم. گفت این کار آسان است. برادرم هنگامی که جوان نورسی بود، این مطلب را با اشتیاق فراوان از بر کرده، گرچه اکنون شیوه نیای خود را که هم نام او بود پیش گرفته است و وقت خود را به آموختن فن سواری می گذراند. اکنون که منظورتان این است، بیایید به خانه او برویم. او خود نیز دمی پیش از اینجا به خانه رفت. خانهش در ملیت است که از اینجا دور نیست. پس از این گفتگو به راه افتادیم. آنتیفان در خانه بود و مهار اسب را به آهنگر می داد که تعمیر کند. چون از این کار فارغ شد، برادرش منظور ما را به او گفت. آنتیفان مرا شناخت و به یاد آورد که در اثنای سفر پیشینم مرا دیده است و به من خوش آمد گفت. خواهش کردیم که مضمون آن بحث را از آغاز تا پایان به ما بگوید. نخست مایل نبود تقاضای ما را برآورد. و می گفت بیمه آن دارد که از عهده این تکلیف سنگین بر نیاید. ولی سرانجام خواهش ما را پذیرفت و گفت از پیتودروس شنیدم که یک بار زنون و پارمنیدس برای شرکت در جشن بزرگ پان آتنیا به آتن آمده بودند. پارمنیدس در آن هنگام بیش از 65 سال داشته و ریشش به کلی سفید بوده، و با این همه قامتی کشیده و قیافه‌ای دلپذیر داشته است. زنون تقریباً 40 ساله بوده، اندامی باریک و صورتی زیبا داشته است و می گفتند که در جوانی معشوق پارمنیدس بوده است. بنابه گفته آنتیفان، آن دو در کران شهر در ناحیه کرامیکوس در خانه پیتودروس منزل کرده بودند، و سقراط و چند تن دیگر بدانجا آمده بودند تا از زنون خواهش کنند که کتاب خود را برای آنان بخواند. این کتاب را آن دو با خود به آتن آورده بودند و از آن رو نخستین شهرت خود را در آتن یافته بود. چنان که آنتیفون می گفت، سقراط در آن هنگام در عنفوان جوانی بوده است. هنگامی که زنون کتاب خود را می‌خوانده است، پارمنیدس بیرون از خانه بوده و پیتودروس همراه پارمنیدس و ارسطو که بعدها یکی از حکام سیگانه آتن شد، وقتی به خانه رسیده بودند که کتاب نزدیک به پایان بوده است و از این رو فقط اندکی از مضمون آن را شنیده بودند. ولی تمام کتاب را پیشتر زنون یک بار برای پیتودروس خوانده بود. سقراط پس از شنیدن مطالب کتاب از زنون خواهش کرد که نخستین فرضیه اولین استدلال کتاب را بار دیگر بخواند، و پس از آنکه زنون خواند، سقراط گفت زنون، مقصودت چیست از اینکه میگویی اگر هستی کثیر باشد به ضروره باید در آن واحد هم شبیه باشد و هم بیشباهت، و چون این چیزی محال است؟ میگویی بیشباهت ممکن نیست شبیه باشد و شبیه ممکن نیست بیشباهت باشد، چنین نمیگویی؟ زنون پاسخ داد آری، مطلب همین است. سقراط گفت پس استدلال تو این است که چون محال است ناشبیه شبیه باشد و شبیه ناشبیه، پس محال است که هستی کثیر باشد، چه اگر هستی کثیر بود لازم می آمد چنان باشد که گفتی محال است. مقصودت از این استدلال این نیست که برخلاف آنچه ما تا کنون شنیده ایم ثابت کنی که کثرت وجود ندارد، و بر این عقیده‌ای که هر یک از استدلال‌های کتاب تو دلیلی کامل برای اثبات این مطلب است، و بنابراین معتقدی که به عده استدلال هایی که در کتاب نوشته ای دلیل آورده ای بر اینکه کثرت وجود ندارد، عقیده تو به راستی همین است یا من مقصود تو را درست در نیافتم؟ زنون پاسخ داد آری، عقیده من همین است و مضمون نوشته مرا خوب فهمیده ای. در این هنگام سقراط روی به پارمنیدس کرد و گفت پارمنیدس، پیداست که زنان به پیوندهای دوستی که تو و او را به هم بسته است قانع نیست، بلکه می خواهد این کتاب پیوند تازهی برای همبستگی شما دوتن باشد، زیرا مطلبی که در کتاب نوشته همان است که تو در شعر خود آورده ای. منتها او همان موضوع را از جهتی برخلاف جهت بیان تو تشریح می کند و بدین سان می خواهد ما را بفریبد تا گمان ببریم که مطلب او غیر از مطلب توست. تو در شعر خود گفته ای که کل جهان واحد است و برای اثبات این ادعا دلایل قاطع و استوار آورده ای. زنون نیز ادعا می کند که کثیر وجود ندارد و برای اثبات این ادعا دلایل فراوان می آورد. بنابراین یکی از شما می گوید که فقط واحد وجود دارد و دیگری ادعا می کند که کثیر وجود ندارد. ولی هر یک مطلب را چنان تشریح می کند که گویی سخنش ارتباطی با گفته دیگری ندارد. و حالان که در حقیقت هر دو در سراسر گفتار خود جز یک مطلب نمی گویید. راستی این است که این نوع سخن بالاتر از حد درک ماست و این گونه استدلال از دایره فهم ما بیرون است. زنون گفت: سقراط، شاید در آنچه گفتی حق با توست، ولی مقصود حقیقی مرا نتوانستی دریابی و با اینکه چون سگ شکاری چالاکی جاپای منظور مرا نیک دنبال کردی و به خفاگاه آن پی بردی، باز به اشتباه افتادی. من نخواستم مطلب تازه‌ای عنوان کنم، بلکه مرادم همان است که خود اشاره کردی و قصدم این نبوده است که منظور خود را از مردم پنهان سازم و چنان وانمود کنم که موضوع نوشته من نکته تازه است. مرادم از نوشتن این کتاب این است که از ادعای پارمنیدس در برابر کسانی که می‌کوشند آن را مضحک جلوه دهند دفاع کنم. مخالفان پارمنیدس می‌گویند این سخن که فقط واحد وجود دارد ادعای بی‌پایه است و تناقض‌های بیشمار در خود نهفته دارد. بدین جهت روی سخنم در این کتاب با کسانی است که معتقد به کثرتند و همان ایراد را بر آنان می‌گیرم و می‌کوشم ثابت کنم که ادعای آنان که می‌گویند هستی کثیر است، اگر نیک نگریسته شود، مطالب بی‌معنی و بی‌پایه بیشتری را به دنبال می‌آورد. این کتاب را در روزگار جوانی به قصد رد ایرادهای مخالفان نوشتم، ولی در آن هنگام کسی آن را دزدید و امید نداشتم که بتوانم روزی منتشرش کنم. پس اگر گمان می‌بری که این نوشته زاده اندیشه مرد کاملی است نه هوس جوان نورسی، در اشتباهی. ولی باز می‌گویم که توصیفی که از آن کردی بد نبود. سقراط پاسخ داد: آن چه گفتی باور می‌کنم و می‌پذیرم، ولی زنون، معتقد نیستی که در یک سو مفهوم خود شباهت وجود دارد و در سوی دیگر مفهوم خلاف آن، یعنی خود بی‌شباهتی؟ و قبول نداری که من و تو و همه چیزهای دیگر که ما کثیر می‌نامیم از آن دو مفهوم بهره‌ورند و هر چیز که از شباهت بهره‌ور است به علت این بهره‌وری و بدان مقدار که از آن بهره‌ور است شبیه است و هرچه از بیشباهتی بهره دارد، در نتیجه این بهره‌وری بیشباهت است و هر چیزی که از هر دو بهره دارد هم شبیه است و هم بیشباهت. اگر به راستی همه چیزها از این هر دو مفهوم که ضد یکدیگرند بهره‌ور باشند و به سبب بهره‌وری از هر دو مفهوم هم به یکدیگر شبیه باشند و هم بیشباهت، چه جای شگفتی است؟ البته بسیار عجیب است اگر کسی بتواند ثابت کند که خود شبیه غیر شبیه است یا خود غیر شبیه شبیه است. ولی اگر چیزی که از هر دو مفهوم بهره دارد هم شبیه باشد و هم غیر شبیه، چون این وضعی زنون لااقل به نظر من تعجب آور نمی آید. همچنین است اگر کسی ثابت کند که هر چیزی به علت بهره داشتن از خود واحد واحد است و در عین حال به علت بهره داشتن از خود کثیر کثیر است. ولی اگر کسی ثابت کند که خود واحد حقیقی کثیر است یا خود کثیر واحد است، به حیرت خواهم افتاد. همین امر در موارد دیگر نیز صادق است. اگر کسی بتواند روشن سازد که خود مفهوم‌های نوع یا جنس یا ایده خصوصیات ضد خود را می‌پذیرند و دارا می‌شوند، چون این امری حیرت‌آور خواهد بود. ولی اگر کسی بگوید که من در آن واحد هم واحد هستم و هم کثیر، شگفت‌انگیز نیست. زیرا برای اثبات اینکه من کثیرم، چنین استدلال خواهد کرد که نیمه راست من غیر از نیمه چپ من است و نیمه بالای تن من غیر از نیمه پایین تن من، و بدین ترتیب من به راستی از کثیر بهره دارم. باز همان شخص اگر بخواهد ثابت کند که من واحد هستم، خواهد گفت که من در میان 7 تن که در اینجا حضور دارند 1 تن هستم و بنابراین از واحد نیز بهره دارم. پس استدلال او در هر دو مورد درست خواهد بود. از این رو اگر کسی ثابت کند که سنگ و چوب و دیگر چیزها از آن قبیل در این حال هم واحدند و هم کثیر، ما فقط تصدیق خواهیم کرد که توانسته است ثابت کند که این چیزها در این حال هم واحدند و هم کثیر، ولی هرگز نخواهیم گفت ثابت کرده است که خود واحد کثیر است یا خود کثیر واحد. ولی اگر کسی چنان که گفتم ایده ها را از چیزهای محسوس جدا کند و بگوید که ایده ها به خودی خود و برای خود وجود دارند، مانند ایده شباهت و بیشباهتی، وحدت و کثرت، حرکت و سکون و از این قبیل، و سپس مبرهن سازد که خود آن ایده ها می توانند به هم بیامیزند و از هم جدا شوند، زنون گرامی، من او را شایسته ستایش و تمجید خواهم شمرد. توضیح حاشیه. درباره ایده رجوع شود به کتب لاخس 191، اوتیفرون 6، منون 72، مهمانی 210 و 211، فایدروس 247، 249 و 265، فایدون 74، 75، 104، تئتتوس 206، سوفیست 253 تا 255 و 260، مرد سیاسی 277 و 278، فیلبوس 52، جمهوری 476، 479 و 507 تا 518 و 597. ادامه متن. به عقیده من استدلال های تو خوبند، ولی اگر کسی بتواند آن مشکل را که در مورد ایده ها هست بگشاید و بدانسان که تو درباره چیزهای محسوس سخن گفته ای درباره چیزهایی سخن بگوید که فقط با تعقل و تفکر دریافتنی هستند، او را به مراتب بیشتر از تو خواهم ستود. هنگامی که سقراط این نکته را بیان می کرد، پیتودروس چنان که خود می گفت در این اندیشه بود که سخنان سقراط، پارمنیدس و زنون را خوش نخواهد آمد، ولی دید که آن دو نه تنها به گفته های سقراط به دقت کامل گوش فرا می دهند، بلکه بارها تبسم کنان به یکدیگر می نگرند و بدین سان اعجاب و ستایش خود را آشکار می سازند. چون سخن سقراط به پایان رسید، پارمنیدس گفت: سقراط، دقت و کوشش تو در بررسی مسائل شایان ستایش است. اینک بگو ببینم، تو خود توانسته این دو نوع چیزها را از هم جدا کنی؟ در ضمن سخن یک بار از چیزهایی سخن گفتی که خود دارای وجود مستقلند و سپس از چیزهای دیگری نام بردی که گفتی از ایده ها فقط بهره‌ای دارند. به عبارت دیگر چنین می نماید که در نظر تو خود شباهت چیزی است که در ما هست، همچنین است وحدت و کثرت. در مورد دیگر چیزها هم که از این قبیلند همین عقیده را داری و معتقدی که ایده مستقل عدالت و ایده زیبایی و خوبی و غیره نیز وجود دارد. سقراط گفت آری. پارمنیدس پرسید و برای آدمی نیز به ایده مشخصی قائل هستی جدا از ما آدمیان؟ و معتقدی که هر چیز دیگر نیز ایده‌ای دارد که از خود آن جداست؟ به عبارت دیگر نه تنها برای آدمی بلکه برای آتش و آب هم به ایده‌ای قائلی؟ سقراط گفت پارمنیدس، بارها در تردید بودم که آیا باید این حکم را در مورد آن چیزها نیز صادق بدانم یا نه؟ پارمنیدس گفت بیگمان در مورد چیزهای حقیر مانند موی و گل و فضولات و امثال آنها حیران بوده ای که آیا هر یک از آنها نیز ایده مستقلی دارد که به خودی خود و برای خود هست و از خود آن چیزها که میتوان با دست گرفت و لمس کرد جداست یا نه آن چیزها ایدهی ندارند؟ سقراط گفت به هیچ وجه، بلکه معتقدم که آن چیزها همچنانند که میبینیم و جای شگفتی میبود اگر در مورد آنها هم به وجود ایده قائل میشدیم. البته گاه این اندیشه مرا به تشویش انداخته است که نکند وضع آنها نیز چنان باشد که پیشتر گفتیم، و از این رو وقتی که به آنها میرسم از بیم آنکه در گرداب مهملات بیفتم و غرق شوم زود به آنها پشت میکنم. ولی هرگاه درباره چیزهایی که پیشتر ادعا کردیم که دارای ایده اند میاندیشیم با رغبت فراوان به آنها میپردازم و از تفکر درباره آنها سیر نمیشویم. پارمنیدس گفت سقراط، تو هنوز در عنفوان جوانی هستی و فلسفه هنوز چنان که باید گریبانت را نگرفته، ولی به زودی چنان شیفته آن خواهی شد که هیچ یک از آن چیزها را حقیر نخواهی شمرد. تو هنوز به نظر و عقیده مردم اعتنای فراوان داری و این اقتضای جوانی توست. اکنون بگو ببینم، واقعاً به نظر تو چنین می آید که عده‌ای چیزها به صورت ایده وجود دارند و هرچه ما به حس در می آبیم و علت بهره داشتن از آن ایده ها نام معینی به خود می گیرد؟ مثلاً چیزی که از شباهت بهره دارد به علت بهره داشتن از آن شبیه می شود و آنچه از بزرگی بهره دارد به علت این بهره‌وری بزرگ می شود و چیزهایی که از عدل یا زیبایی بهره دارند به علت بهره داشتن از آنها عادلانه یا زیبا می شوند. سقراط گفت البته. پارمنیدس گفت بسیار خوب، هر چیز که از ایده بهره‌ور است یا باید از کل ایده بهره‌ور باشد یا از جزئی از آن، یا به عقیده تو بهره‌وری ممکن است نوع دیگری هم باشد. سقراط گفت نه، نوع دیگر ممکن نیست. پارمنیدس گفت پس به عقیده تو کل ایده که واحد است در هر یک از افراد چیزهای کثیر وجود دارد و در آنها حاضر است؟ یا مطلب را به نحوی دیگر تصور می‌کنی؟ سقراط گفت پارمنیدس، در این مطلب چه اشکالی می‌بینی؟ پارمنیدس گفت اگر ایده که واحد است در چیزهای بسیاری که جدا از یکدیگرند کلاً و تماماً وجود داشته باشد، در آن صورت ایده ناچار از خود جدا و مجزا نمی‌شود. سقراط پاسخ داد به هیچ وجه، چنان که روز هم که یک چیز است در آن واحد در مکانهای متعدد وجود دارد و با این همه از خود جدا نیست. بنابراین چه اشکال دارد که یک ایده در آن واحد در چیزهای متعدد وجود داشته باشد و با این همه وحدت خود را حفظ کند و همیشه و همه جا همان باشد؟